ساعت 14 به وقت ایران به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سخنگوی وزارت خارجه ایران از احتمال میانجیگری عمان میان تهران و واشنگتن ابراز بی اطلاعی کرد. حکم بازداشت نسرین ستوده تمدید شد و تالاب حورالعظیم بار دیگر آتش گرفت. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه با رد انجام میانجیگری از سوی عمان برای گفتگو میان تهران و واشنگتن گفت در حال حاضر امکان تعامل و گفتگو میان ایران و آمریکا وجود ندارد. آقای قاسمی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران ارتباط میان سفر یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان به آمریکا با انجام میانجیگری میان تهران و واشنگتن را رد کرد و گفت از محتوای مذاکرات و اهداف سفر آقای بن علوی به آمریکا اطلاعی ندارد. عمان پیش از این میان ایران و آمریکا درباره مواردی همچون تبادل زندانیان میانجیگری کرده و میزبان گفتگوهای محرمانه مقام‌های ایرانی و آمریکایی بوده است. در هفته‌های اخیر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه سفری از پیش اعلام نشده به مسقط داشت که توضیحی درباره این سفر ارائه نشد. تنش در روابط میان ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر به دنبال اظهارات رؤسای جمهوری دو کشور علیه یکدیگر افزایش یافته است. رضا خندان همسر نسرین ستوده میگوید بازداشت موقت همسرش تمدید شده است. آقای خندان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت بعد از اینکه یک ماه بازداشت موقت نسرین ستوده تمام شد با 10 روز تأخیر مجدداً بازداشت موقت او را تمدید کردند. نسرین ستوده حقوقدان و فعال حقوق بشر خرداد ماه امسال به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام بازداشت شد و در دوران بازداشتش اتهام جدیدی مبنی بر عضویت در کمپین لغو گام به گام حکم اعدام هم به او تفهیم شد. همسر نسرین ستوده بیشتر گفته بود که اقدامات این وکیل دادگستری درباره دختران خیابان انقلاب و شکایت بازپرس دادسرای کاشان از جمله اتهاماتش در پرونده اخیر او بوده است. خانم ستوده در پی اعتراضات سال 88 نیز به مدت 3 سال زندان بود. مقام‌های محلی در استان خوزستان با تایید وقوع حریق دوباره در حورالعظیم میگویند دود حریق در این تالاب شهر اهواز را کاملا درگیر کرده است. احمد رضا لاهیجان زاده مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان گفته است از روز شنبه دود ناشی از آتش شهرهای اهواز، حمیدیه، کارون و هویزه را به گفته او درگیر کرده است و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که این دود ناشی از آتش سوزی مجدد بخش عراقی تالاب است. در 2 هفته گذشته آتش گرفتن حورالعظیم در مرز ایران و عراق باعث بروز مشکلاتی در شهرهای مختلف استان خوزستان شده است. از جمله دود ناشی از آن روز اول مرداد ماه به تعطیلی تمامی بانک‌ها و ادارات در شهرهای حمیدیه، هویزه و دشت آزادگان انجامید. و پزشکی قانونی ایالت کوینزلند در استرالیا میگوید مرگ حمید خزائی پناهجوی ایرانی حدود 4 سال پیش در جزیره مانوس در پاپواگینینو کاملا قابل پیشگیری بود. در گزارش منتشر شده از نتایج تحقیقات این پزشکی قانونی که روز دوشنبه منتشر شد آمده است که مرگ آقای خزائی به دلیل تأثیر ترکیبی از خطاهای متعدد روی داده است و اگر او در مدت 24 ساعت به استرالیا منتقل می شد از مرگ نجات پیدا می کرد. حمید خزائی 24 سال سن داشت و به دلیل گسترش عفونت ناشی از یک زخم بر روی پایش بر اثر مرگ مغزی جان خود را از دست داد. نحوه رفتار استرالیا با پناهجویان و انتقال آنها به جزایری خارج از خاک این کشور در سالهای اخیر با انتقادات زیادی از سوی فعالان و نهادهای حقوق بشری روبرو بوده است. بانک مرکزی ایران در اطلاعیه ای افزایش تاریخی نرخ دلار و جهش در بازار طلا را عمدتاً به دشمنان نسبت داد و گفت این تحولات تناسبی با واقعیت‌های اقتصاد ایران ندارد. بانک مرکزی تأکید کرده که تحولات اخیر در بازار ارز و طلا را که عمدتاً ناشی از توطئه دشمنان کشور و در راستای ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی از مردم است به دقت زیر نظر دارد. همکارم شاهین بشری که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیوی رادیو فردا همراه با ماست. شاهین، در مورد تمهیداتی که در شرایط فعلی در نظر گرفته شده برامون بگو.
ببین، بانک مرکزی ایران گفته برنامه‌های مقتضی و رویکردهای جدیدی رو که در برنامه اعلامی رئیس کل جدید هم اومده بود در دست تهیه داره و بدون اعلام هیچ تاریخ دقیقی افزوده که این برنامه ظرف روزهای آینده عملیاتی میشه و اطلاع رسانی لازم هم در موردش صورت میگیره. ببینید، مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این هم در مواقع مشابه گفته بودن که برای مقابله با افزایش نرخ ارز و طلا برنامه دارن و این هم بار اول نیست که اونها این تحولات رو به دشمنان نسبت میدن. رئیس کل جدید بانک مرکزی ایران روز یک شنبه در مراسم معارفه خودش گفته بود که دشمنان با اعمال تحریم به دنبال از بین بردن سرمایه اجتماعی دولت و الغای ضعف در اداره کشور هستند.
این نکته که دشمنان در وضعیت فعلی دست داشتند لابد منجر به یه سری اقدامات امنیتی هم تا الان شده.
بله، همون روزی که این اطلاعیه صادر شده غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کردش که 29 نفر که اونا رو اخلالگران در نظم اقتصادی کشور توصیف کرده بازداشت شدن. به گفته آقای اژه‌ای حکم بازداشت افراد دیگه هم صادر شده و احتمال داره که اونها به زودی بازداشت بشن و به گفته آقای اژه‌ای اتهام بسیاری از اونها در حد افساد فی‌الارض. بازداشت در رابطه با تحولات در بازار ارز و طلا هم همونطور که میدونیم تازگی نداره. برای نمونه یه روز پیش از افزایش تاریخی بهای دلار سخنگوی قوه قضاییه ایران از بازداشت 18 نفر در پرونده‌های واردات غیرقانونی خودرو و اخلالگری در بازار ارز خبر داده بود. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی از بازداشت‌های تازه سخن گفتن، به هر حال کم نیستن تحلیلگرا و کارشناسانی که میگن برخوردهای امنیتی ممکنه در کوتاه مدت از افزایش بهای ارز جلوگیری کنه ولی در بلند مدت تأثیری نخواهد داشت و این دسته از تحلیلگران به برخوردهای مشابه در دولت پیشین ایران و در این حال افزایش بهای ارز اشاره میکنه.
حالا بعد از گزارش تو کسرا شاهین خواهیم داشت تحلیلگری رو که درباره همین افزایش نرخ دلار و سکه میاد که توضیح بده برای مردم چرا این اتفاق افتاده و حوزه اقتصادی چی هستش. اما شاهین، به غیر از اطلاعیه بانک مرکزی، بقیه مقامات جمهوری اسلامی هم آیا تا الان واکنشی به مسئله ارز داشتن؟ چون خیلی فراگیر بوده.
بله، همینطوره. امروز در نشست فراکسیون شفافسازی و سالمسازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس، آقای علی لاریجانی رئیس مجلس صحبتهایی کرد که بد نیست یک قسمتش رو با هم بشنویم.
مجلس به نظر کارش انجام داده. ما در قانون برنامه توضیح دادیم که ارز باید قیمتش به صورت شناور هدایت شده باشه. این کاری که این وسط گفتن به خاطر اضطرار ما این کار رو میکنیم، این یه توقف بلاوجهی به وجود آورد و همین نگرانی در جامعه جمهوری مجلس با روی همین بیسته که ارز باید همون سیاست درش اجرا بشه. تصمیم مجلس درست بوده. این راه در روی سه ماهه به نظر من خیلی دقیق نبوده. حالا باید اصلاحش بکنم.
همونطور که شنیدین، رئیس مجلس معتقد مجلس شورای اسلامی کار خودش رو با تصویب قوانین انجام داده و تاکید میکنه که سیاست دولت در 3 ماه اخیر مبنی بر تک نرخی کردن ارز کار درستی نبوده. ببینین، مسئله اصلی الان در جمهوری اسلامی همینه که مردم متوجه شدن سیر مسائل و تصمیم گیری ها به جای اون که از یک دوراندیشی و خرد برخوردار باشه، به اعتراف خود دولت مردان که الان نمونهش رو شنیدیم، در مسیرهای اشتباه افتاده و در واقع به جای تصمیم گیری های کارشناسانه بیشتر حالت آزمون و خطا دارند.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود همراه با آخرین تحولات مربوط به بازار ارز و طلا در ایران و واکنش مقامات جمهوری اسلامی ایران. اما در همین رابطه احمد علوی کارشناس اقتصادی ساکن سوئد رو روی خط تلفن همراه با ما داریم. آقای علوی سلام میکنم، شما گزارش همکارم رو شنیدید. امروز هم فقط اضافه کنم که امروز علاوه بر این رئیس اتحادیه طلافروشان ابراهیم محمد ولی هم گفته که دلیل نوسانات و التهابات در بازار طلا و سکه به دلیل این نوسانات هیچ کس قدرت تصمیم گیری حتی برای خرید و فروش هم نداره، چون که از یه ساعت دیگه شون مطلع نیستن، یعنی بازار اینقدر نوسانات داره. از سوال اول من از شما اینه که چرا ما با همچین افزایش نرخ دلار و سکه در بازار مواجهیم در ایران؟
خب سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان. در هم ممکنه مسئله به شکل ساده در واقع تفسیر بشه، اما مسئله به این سادگی نیست، بلکه بسیار پیچیده است. به یاد بیاریم ما یک دلایل ساختاری داریم و اونم مشکلات انباشته 40 سال اخیر در چارچوب دولت‌ها و در این چارچوب همین حاکمیت. خب بروز بودن اقتصاد ایران، تک پایه بودنش وابسته بودن به درآمد نفتی. وقتی خب درآمد نفتی کاهش پیدا می‌کنه یا احتمالش میره که کاهش پیدا بکنه، فشار میاد به بازار. از منتها تنها این مشکل نیست، بلکه مشکلات کوتاه مدت یا عوامل کوتاه مدت هم از پولی بودجه ای و سیاست گذاری و اخیراً در به اصطلاح هفته ها و ماه های اخیر مسئله تنش به اصطلاح شدید بین المللی هم اول البته دامن زده به عوامل روانی. منتها اینجا یک نکته رو من از یاد نبرم و اون همینه، نقش فساد در بالا رفتن این ارزش دلار و سایر ارزهای متبیاد. بریم که بخش عمده ای از درآمدهای نفتی و دلاری حاکمیت که الان تزریق نمیشه به خاطر اینکه نگرانی داره دولت اینکه در آینده درآمدش قطع بشه و همچنین صرف جویی میکنه، احتیاط میکنه، بخش عمده ای از این پولهای بادآورده نفتی به شکل دلار صرف اموری میشه که اینها رانتی هستن و باعث میشن که به هر حال تورم وجود بیاد، ارزش پول ملی کاهش پیدا بکنه. مثلا این پولی که صرف دادن به حوزه های علمیه میشه یا فرضاً نهادهای سیاسی و صنفی یا فرضاً مذهبی حاکمیت یا پولهایی که در خارج خرج میشه.
آقای علوی بپردازیم به این اطلاعیه بانک مرکزی که خیلی هم تازه است در این رابطه، ضمن که در نظر داشته باشیم که رئیس بانک مرکزی هم تازه منصوب شده. تو این اطلاعیه یه بخشی که هستش میگه که این تحولات تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی ایران نداره. شما با این موافقید؟
نه خیر، اولا خود دادن این اطلاعیه کار غلطی بود از طرف سوی بانک مرکزی، به این معنا که وقتی بانک مرکزی میتواند اقداماتی به عمل بیاد میبایست با دادن اطلاعات جدید و اونم هم شوک ایجاد نکنه. اتفاقا در این اطلاعیه این مشکلات رو منسوب میکنه به نمیدونم عوامل خارجی یا عوامل دیگه. خب این کارشناسی نیست، خود بانک مرکزی کارشناسش هم باوری به این به حساب سناریو به این به حساب برجن ندارن. منتها این که فرزن گفته میشه که تناسبی ندارد، البته تناسب داره. چرا؟ برای اینکه بازار محل تبلور عوامل واقعی اقتصادی، اهم از برونزا درونزا یا فرزن عوامل ساختاری کوتاه مدت بلند مدت و سیاست های بودجه ای پولی و مالی دولت. بنابراین اگر این به اصطلاح بازار اینجوری واکنش نشون میده، خب این که در هوا و آسمان در ذهن این و اون نیست، در واقعیت تجربه روزمره است.
آقای علوی،
اطلاعیه نه تنها کارآمد نیست، بلکه خودش یکی از مشکلاتی خواهد بود که دامن میزنه به مشکلات و این فضای روانی که الان وجود داره. مطلبی رو که شما گفتید الان نشون میده، هم مجلس هم دولت سیاست های اتخاذ میکنن که با واقعیت سازگاری نداره.
اتفاقا همین مجرا آقای علوی به واقعیت شما اشاره میکنید. میخوام بگم که سوالم از شما اینه که تاثیر واقعی این افزایش نرخ ارز و سکه روی قدرت خرید مردم، یعنی روی واقعیات روزمره چیه؟
خب اگر منظور از مردم گروه های گوناگون باشه، مثل گروه های که دستمزد ثابت مشخصه که مخربه. شما نزدیک 19 تا 20 درصد تصور کنید از ابتدای سال اضافه شده به دستمزد نیروی کار ایران. الان دلار وقتی کاهش پیدا میکنه، افزایش پیدا میکنه، قیمت ارزش ریال کاهش پیدا میکنه دیگه 50%، این در واقع بخش عمدهش از بین میره. و بیاد بیاریم که این مردم در واقع تو بازار قیمت ها بر اساس دلار غیر رسمی یا آزاد ارزیابی میشه، بنابراین سوال کوچکتر میشه، خانواده باید صرفه جویی بکنه و در واقع فقر بیشتر، گرانی بیشتر و بیکاری بیشتر همه از پیامدهای این تحولات بازار ارز خواهد.
سپاسگزارم. احمد علوی بود، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، که درباره آخرین تحولات بازار ارز و سکه و تاثیر مستقیم آن بر زندگی مردم صحبت میکرد. اما با هم بشنویم در همین رابطه چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
یه ذره به فکر ملت باش، به خدا مردیم اگرونی، یعنی فقط یه نونه که 1000 تومن نون سنگک رو میتونیم بخریم. حتی قدرت خریدن پنیر، سابق بر این میگفتن تشریف بیارین منظر یه لقمه نون و پنیر پیدا میشه، پنیر که دیگه کیلو 35000 تومن، هیچ کس جورت مهمون دعوت کردن نداره.
آقای خامنه ای، شما، من میدونم چرا اینقدر نگران هستید که نفتتون کم فروش بره. اقتدار شما فقط بر نفت و گاز ملت ایران بوده. اگر نفت و گازی ملت ایران نداشتن، اقتداری هم شما نداشتین. اون اقتدار مال مردم ایرانه و زمان پولش باید برای مردم ایران خرج بشه. زمان شما رسیده آقای خامنه ای.
دعواهای بین ایران و آمریکا، اول از همه تمام اینا به ضرر مردم ایران تموم میشه. درسته که آقای ترامپ میگن که از مردم ایران حمایت میکنن، ولی اگه ایشون از مردم ایران حمایت میکنن، چرا ایرانی ها رو توی آمریکا راه نمیدن؟ الان شما ببینید پاسپورت و پول ایرانی هیچ ارزشی نداره خارج از این مرز.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همونطور که در اخبار هم شنیدید، پزشکی قانونی ایالت کوینزلند در استرالیا اعلام کرده که مرگ یک پناهجوی ایرانی به نام حمید خزائی 4 سال پیش در اردوگاه مانوس کاملا اجتناب پذیر بوده. از اونجا که مرگ مغزی آقای خزائی در بیمارستانی در مرکز ایالت کوینزلند روی داد، مقام‌های این ایالت مسئول تحقیق در این باره شدند. در این باره هانا کاویانی با سبا واسفی، فعال حقوق بشر در استرالیا، گفتگو کرده. خانم واسفی که مقالات متعددی درباره زنان و کودکان پناهجو در جزیره ناورو در روزنامه گاردین منتشر کرده، درباره پرونده حمید خزائی توضیح داده.
آقای حمید خزائی پناهجوی 24 ساله ایرانی در اثر یک سرماخوردگی و یک زخم ساده در ناحیه پا دچار عفونت شد در جزیره مانوس و علی‌رغم توصیه پزشکان مبنی بر اینکه ایشون هرچه سریعتر باید به صورت اورژانسی از کمپ خارج بشه و برای درمان به استرالیا انتقال پیدا بکنه، اما به خاطر غفلت و تعلل اون در رسوندن به بیمارستان و درمان، در نهایت زمانی به بیمارستان بریزبن منتقل شد که دیگه درمان کمک کننده نبود و متاسفانه از بین رفت. و آقای حمید خزائی تنها یک نمونه از قربانیان سیاست‌های غیر انسانی دولت استرالیا علیه پناهجوهاست.
خانم واسفی، شما گفتید که اتفاقی که برای آقای خزائی افتاد الان تحقیقات نشون داده که قابل پیشگیری بوده. سوال اصلا اینجاست که در صورتی که یک مکانی امکانات پزشکی نداره برای رسیدگی به مشکلاتی که ممکنه پناهجوها باش روبرو بشن، چطور اصلا این اجازه داده میشه که این افراد در اینجا نگهداری بشن وقتی که این امکانات وجود نداره؟
بله، این دقیقاً یکی از مصادیق این هست که استرالیا حقوق پناهجوها رو و پناهندگان رو، حقوق انسانیشون رو نقض میکنه. در هیچ کجای دنیا کسی که حتی زندانی باشه، در دادگاهی محکوم شده باشه، جرمش مشخص باشه، نباید در مسئله سلامت و بهداشت جسمی و روحی اون به مخاطره بیفته. در غیر این صورت این مصداق بارز شکنجه است و این در قوانین استرالیا شکنجه یک جرم محسوب میشه. و حالا پناهجوهایی که در هیچ دادگاهی محکوم به هیچ اعمال هیچ نوع جرمی نشدن، چون بر اساس کنوانسیون حقوق پناهنده پناهجویی جرم نیست. هر کسی از هر طریقی، مرز زمینی، هوایی، دریایی، میتونه برای حفظ جانش به کشور دیگه پناه بیاره و اینکه حالا آیا مدارکش کافی هست برای پذیرفته شدن یا نشدن اون یک مسئله دیگه است. ولی اینکه حتی در رسانه ها هم خیلی این مسئله باب هست، یعنی خیلی تکرار میشه متاسفانه این گفتمان دولتی که پناهجوی غیر قانونی یا پناهجوی قانونی. ما اصلا پناهجو مسئله یعنی عبارتی به نام پناهجوی غیر قانونی در گفتمان حقوق بشر نداریم و اگر بتونن که پلان کنن و با طرح و برنامه بیان که اصلا اسمش مهاجرت میشه و دیگه پناهجویی نیست. این که شما فرمودین که اینها چرا در اینجا زندگی میکنن و خب این یکی از همون سیاستهاییه که دولت استرالیا داره اعمال میکنه به پناهجوهایی که از طریق قایق میان، که اینها انقدر تحت فشار روانی و جسمی و آزار و اذیت و شکنجه های سیستماتیک و مهندسی شده قرار بگیرن که تا بالاخره به کشور خودشون برگردن. من در طی تحقیق ها و گزارش هایی که برای روزنامه گاردین نوشتم با زنهایی صحبت کردم که بیماری های شدید روحی و روانی دارن، بچه های که اقدام به خودکشی از طریق خوردن مواد شوینده یا تیغ یا زدن رگشون میکنن، یا مشکلات شایع بیماری های زنان خیلی شایع هست، بیماری های درمان نشده به خاطر اینکه این زنها در چادرهای زندگی میکنن که فاصلش خیلی زیاد هست با دستشویی و زمین غالبا سنگی هست. این باعث شده که بیشتر زنهایی که در این چادرها زندگی میکنن دچار مشکل عدم کنترل ادرار باشن و خیلی هاشون برای 4 ساله که دارن پوشک استفاده میکنن. و علارغم این که پزشکایی که در اونجا هستن، حالا همون به صورت خیلی خیلی ابتدایی دائما به دولت یادآوری میکنن که بیماری های این افراد جدی هست، اما دولت اونها رو برای درمان نمیفرسته. اخیرا قانونی گذاشتن برای اینکه پناهجوها به استرالیا برای درمان میومدن و بعد در دادگاه های استرالیا کیسشون برنده میشد و در اینجا میموندن. حالا دیگه استرالیا کشور تایوان رو انتخاب کرده و چون کشور تایوان به کنوانسیون حقوق پناهندگی نپیوسته و کسی نمیتونه اون را درخواست پناهندگی بکنه، برای درمان این افراد رو به تایوان میبرن و بعد دوباره برمیگردونن به کمپ نارو.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با سبا واصفی، فعال حقوق بشر در استرالیا، درباره پزشک قانونی ایالت کوینزلند در استرالیا که اعلام کرده مرگ یکی از پناهجویان به اسم حمید خزائی، شهروند ایرانی، کاملا اجتناب پذیر بوده.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه با بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان برای 8 ماده آن مجازات تعیین کردند. بنابر مصوبات مجلس ایران، عدم اطلاع رسانی درباره کودک آزاری، بهره کشی از کودکان، بسترسازی برای خودکشی اطفال و نوجوانان ممنوع و دارای مجازات حبس و جریمه نقدی و شلاق است. همچنین نمایندگان مجلس برای آزار یا سوء استفاده جنسی از کودکان و نوجوانان هم مجازات تعیین کردند. بنابر تصویب مجلس ایران، قاچاقچیان اعضای بدن اطفال و نوجوانان و کسانی که نسبت به آنها سهل‌انگاری می‌کنند هم به مجازات حبس، شلاق و جریمه نقدی محکوم می‌شوند. بر پایه این لایحه، افشای هویت کودک بزهدیده ممنوع است و کارکنان نهادهای حکومتی دخیل در خرید و فروش کودک مجازات می‌شوند. کلیات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که بعد از 1 دهه در مجلس به جریان افتاده، حاشیه و بحث‌های زیادی به همراه دارد. وبسایت رادیو فردا هم در چند انیمیشن به تعریف کودک و حقوق او می‌پردازد. این اولین قسمت از این سری برنامه‌ها درباره کودکی و حقوق کودک است.
کودکیه یه انسان 2 ساله، 7 ساله یا 17 ساله؟ از چه سنی کودک پا به بزرگسالی میذاره؟ اصلا تعیین سن کودکی چه فایده ای داره؟ کودک از لحظه تولد برای خودش حق و حقوقی داره. حق داره خوب رشد کنه، محافظت بشه، بیمار نشه و اگه شد درمان بشه و آموزش های لازم و شایسته دریافت کنه. برای همین لازم بزرگترا، خانواده ها، نهادهای مدنی و حکومتی، تلویزیون، سینما، همه جامعه دست به دست هم بدن تا از حقوق کودک به طور کامل حمایت بشه. وقتی توانایی های جسمی و ذهنی کودک به مرور رشد کرد و اندیشیدن و قبول مسئولیت رو یاد گرفت، آماده است پا به بزرگسالی بذاره. مرز پا گذاشتن به جهان بزرگسالی بر اساس برداشت‌های علمی و ماده اول پیماننامه جهانی حقوق کودک 18 سالگی در نظر گرفته شده و در همه دنیا پذیرفته شده. مجازات اعدام و حبس طولانی مدت تا قبل از 18 سالگی طبق ماده 37 این پیمان نامه ممنوعه. یعنی نوجوان 17 ساله رو مثل آدم 30 ساله مجازات نمی کنن و اگه این اتفاق بیفته قانونی نیست. در نتیجه از لحظه تولد تا 18 سالگی کودک حقوق خاصی داره و ما بزرگترها در قبال این حقوق مسئولیم. این فایده تعیین سن کودکیه.
در ادامه نظر حامد فرمند، کنشگر و پژوهشگر حوزه کودک در این زمینه رو هم بشنویم.
یکی از غلط‌های رایج در رابطه با سن کودکی که طبق تعاریف بین‌المللی 18 سال در نظر گرفته شده، یکی دونستن بلوغ با ورود کودک به دنیای بزرگسالی است. این غلط رایج متاسفانه در کشور ما به عنوان قانون در اومده و به صورت سیستماتیک باعث نقض حقوق کودکان میشه. این رو توی ازدواج کودکان به عنوان مثال میتونیم ببینیم، در برخورد قانونی با کودک مجرم همین رو ملاحظه میکنیم. اما باید بدونیم که بلوغ یک مرحله از رشد عقلی، جسمی و روحی روانی کودک هستش و همچنان کودک بالغ نیاز به حمایت ما، حمایت عاطفی ما و حمایت ما برای برخورداری از تمام نیازهاش داره. من گمان نمی کنم ما بتونیم حتی با بهترین قوانین که از همه نظر حقوق کودکان رو لحاظ می کنه بدون تغییر این نگاه نادرست انتظار داشته باشیم که اون قوانین بتونه کمک کننده باشه و بتونه از حقوق کودک حمایت بکنه. این تغییر در نگاه حتی میتونه در بلند مدت به تغییر قوانین هم منجر بشه.
توضیحات حامد فرمند، کنشگر و پژوهشگر حوزه کودک رو میشنوید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در شبکه‌های اجتماعی چه میگذره؟ همکارم هومن عسکری اینجا در استودیو رادیو فردا با ماست. هومن بگو ببینم چه میگذره.
سلام نوشین عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب ماجرای دلار همچنان ادامه داره و همچنان پس لرزه‌هاش به شبکه‌های اجتماعی میرسه. بر اساس برخی گزارش‌ها که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در بعضی موارد قیمت نرخ برابری دلار آمریکا با ریال ایران به بیش از 11400 تومان رسیده که به ظاهر نرخی تاریخی هست و تا کنون سابقه نداشته که دلار این بها رو پیدا بکنه در ایران. در همین باره کاربری به نام حماد ناظری در توییتر نوشته: از آژانس با هم تماس گرفتن که پروازتون کنسل شده، چون خط هوایی ایر عربیا همه پروازاش از ایران رو به خاطر تفاوت قیمت دلار لغو کرده. مثل این توییت رو نوشین ما زیاد داشتیم، از اینکه برای کاربران اتفاقهایی افتاده که غیر قابل پیش بینی بوده پیش از این و غافلگیر شدن، بعضیاشون مشکل پیدا کردن به خاطر همین نوسانات شدید قیمت دلار. اما اگر خاطرت باشه در یکی دو روز گذشته زمزمه هایی یا گزارش های غیر رسمی درباره رفع حصر اعلام شد.
همینطوره، یه خبر اومد و بعدش هم تکذیب شده.
ولی پسر آقای کروبی، حسین کروبی.
بگو ببینم مخاطبا چی گفتن.
حالا کاربری به نام مانوا مهدی در فیسبوک نوشته که دلار شد 1000 تومان، 10000 تومان، اینها میخواهند رفع حصر داده بشه. اگر دلار برسه به 15000 تومان، فکر میکنم از بنی صدر دعوت میکنند که کابینه تشکیل بده، دولت آشتی ملی تشکیل بده. و اگر برسه به 20000 تومان، لابد رضا پهلوی رو صدا میکنند، میگن همش مال خودت. کاربری به نام حافظه تاریخی در توییتر نوشته: مصاحبه محمد جواد ظریف در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری برای انتخاب مجدد حسن روحانی در 12 اردیبهشت 96، جایی که آقای ظریف میگفت مردم یادشان نرفته، شما مراجعه میکردید فروشگاه، میخواستید خرید بکنید، میگفت این قیمتی که میدهم برای یک ساعت دیگر است. و این
مقایسه
کرده که پس بدتر شده دیگه. کاربری به نام جیلند نوشته که قیمت دلار روحانی داره به قیمت زمان رئیسی میرسه، دلار 10000 تومانی. این اشاره‌ای هست به این که مردم میگفتن اگر رئیسی جمهوری بشه چه
ابراهیم رئیسی بود. که اون یکی کاندیدای رقیب آقای روحانی بود.
کاربر دیگری نوشته که هر چقدر اوضاع اقتصادی بدتر می شود سکوت آقای روحانی هم بیشتر میشه. فکر کنم ایشون هم خبر نداره که چه خبره. توی این یک مورد احتمالاً با رئیس جمهوری نقطه اشتراک داریم. کاربر دیگری به طنز نوشته که میر حسین موسوی هم با این وضعیت دلار دوست نداره از حصر بیاد بیرون. نوشین در پایان یادآوری میکنم مثل همیشه که اگر مخاطبان عزیز
تبلیغات یادت نره
بله درباره ماجراهای روز نظری داشتن میتونن به صورت صوتی پیامشون رو ضبط کنن و از طریق شناسه فرداگرام در تلگرام برای ما بفرستن
و البته مثل همیشه میتونید در شبکه‌های مختلف اجتماعی رادیو فردا از جمله اینستاگرام، تلگرام، توییتر و فیسبوک همچنان نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو با ما و دیگر مخاطب رادیو فردا در میان بگذارید. با ما همراه باشید. به انتهای مجله نیمروز رسیدیم.